بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس آداب و صلات حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی. شرح رکن رکوع. 20 اردیبهشت ماه 1398. مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقیم الصلاة و آتو الزکات و رکعوم الراکعین. صدق الله العلی العظیم. مختصری در آداب ظاهری و مستحبات رکوع گفته شد. اهمیت طمأنینه در رکوع یکی از آسیب‌ها و آفت‌های جدی حتی صحت نماز، مسئله عدم رعایت طمأنینه در رکوع. اجمالا عرض شد طمأنینه هم آرامش در ادای ذکر واجب. مرتبه دوم طمأنینه عدم استعجال و عجله و شتاب در نماز. در ابتدای مباحث آداب گفتیم صلات مودع نمازش نمازی باشه که انگار میخواد آخرین نمازشو بخونه، زیارت آخر میخواد وداع کنه. بهترین زیارت، زیارت وداع. همه حرفا رو میزنه. نماز شرط حضور قلبش، یکی از راه‌های تحصیل حضور قلبش همینه که انسان اگر بتونه به نفس تلقین کنه که این نماز نماز آخر منه، اینو باور کنه، بخش عمده‌ای از اسباب حضور قلب خود به خود حاصل میشه. عجله نکنه، استعجال نکنه، در زمان و مکان و محیط و چارچوب شتاب و عجله نماز رو به هم نزن. این اوج طمأنینه است، آرامش میخواد بره برسه. در قرائت هم همینو داریم. قرآن همتون آخر سوره نباشه، جزء و تمام بکنیم، ختم قرآن بکن، تأمل کنید، وایسید رو آیات، اوکره روها، وقتی امر و نهی میبینید برگردید دوباره تکرار کنید، بر نفستون تلاوت کنید. مثل کسی که خودشو نصیحت میکنه، فلانی چته، من که چرا آدم نمیشی تو، به خودت بگو، اینجوری تلاوت کن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. قرآن معجزه بزرگ پیغمبره، اما این معجزه بزرگ پیغمبر مهمترین خاصیتش چیه؟ هدایت. هدایت ارزشمندترین چیزه تو این دنیا. چجوری زندگی کنم، چجوری برم، چجوری بیام، چیکار کنم از عمرم بیشترین استفاده را بکنم، خطا نکنم، آسیب نبینم. این بزرگترین معجزه سرتاسر هدایت. این بزرگترین معجزه با این بزرگترین برکت، شرطش چیه؟ هدن لل متقی. قرار نیست بی سر و پا رو هدایت کنه، قرار نیست کسی که نمیخواد و هدایت کنه. اون کساری رو هدایت میکنه که هدایت رو میخوان و در مسیر هدایت به اندازه‌ای که میدونن بدی ها رو ترک کرده باشن. اون که اون چیزی که میدونه بده ترک نکرده، چیز خوبی رو بهش نشون نخواهند داد، بدنم تو قلب قرار نمیگیره. اون چیزی که تو قلب داشته رو این بیرون انداخته در مقام عمل. لازمه این آثار، تأملات، فکرها طمأنین است. ترک استعجاله، ترک عجل است. صداها و صوتهای شیطانی بعضی از افراد، استدلالات احمقانه بعضی از انسانها فریبتون نده. خدا بخواد قبول کنه یکیشو قبول میکن. 7 بار بگی چی میشه؟ اصلا چرا باید 7 بار بگیم؟ اصلا نماز حقیقتش چیه؟ اگه نماز حقیقتی هم داشته باشه، اون موقعی حقیقتش رو بتون نشون میده که با آداب انجامش بدی با ادب، با آرامش. یکی از آدابش آرامش طمأنینه است. طمأنینه است. شیرین ترین غذا رو، بهترین غذا رو ببرید تو محیط کثیف بخورید. تو بشقاب کثیف بریزید بخورید. تو محیطی که آرامش نیست بخورید. لذتی ازش میفهمید. عجله کنید به زور. سریعتر از سرعت بلع شما اگر چیزی رو تو حلقوم شما عبور بدن دیگه معنای خوردن نمیده، معنای چپوندن تو گلو میده. کسی لذت نمیبره از این. اِنَّ الْعَجَلَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ. چرا؟ چون تأمل میره. انسان در کار عجولانه تأمل نداره. تأمل نداره، درک نداره. درک نداره، واکنش انسانی و احساسی مناسب با فعل ازای سر نمیزنه. لذا در عجله خطا میکنه، در عجله زشتی یک عملم نمیفهمه. تون تون میگه و میره و با این شتابی که در عمل داره و حرف زدن نمیفهمه بد گفت، نمیفهمه چی گفت، که چی رو نمیفهمه. این بحثی بود که دیروز خود روش ایستادیم، بازم تکرار میکنیم. در حرکات این مسئله شدید تره. چرا؟ چون حرکات نمازی حرکات ویژه‌ایه. یکی از چیزهایی که ما تو نماز بعضی از این بزرگان به چشممونو میومد این طمأنینه در انجام حرکات بود. مکث میکردن. جلسه استراحت فلسفهش اینه که قیام معنا پیدا کنه. ما برخلاف اهل سنت از رکوع دوم وقتی میخواییم قیام کنیم یک ذره از رکوع بلند نمیشیم. میشینیم بعد میگیم به حول الله و قوتی. این فلسفه داره. طمأنینه در افعال صلات تازه فضا رو برای این فراهم میکنه که آدم بعد از فهمیدن از کار، آرامش در از کار و ربط این از کار با این حرکات، آروم آروم بفهمه داره چی کار میکنه. حکایات ما در نماز حکایت یک مقلد و تقلید کننده بچه نوپا، یک عمل بسیار بزرگی که حقایقشو نمیفهمه. هرچی این آرومتر و با تأملتر انجام بده امکان رسیدن و فهمیدن معنا براش محقق تره. نماز تعلیم خدا توسط جبرئیل بود به نبی اکرم در لیله معراج. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پیغمبر رو بردن به آسمان ها، اومد تحفه ای ورد به نام صلات. لذا صلات شد معراج کل تقی، شد معراج، شد حقیقت معراجیه. صلات معراجی یعنی نمازی که تو رو بالا ببره. ما امروز چون یه خورده میخواییم در آداب رکوع وارد بشیم، ببخشید در اسرار و معانی لطیفه رکوع وارد بشیم، اینو تکرار میکنیم. این معانی حقیقت پیدا نمیکنه الا اینکه تو معنینه. فرق ماچ و بوس رو یه بار گفتیم. یه استادی داشتیم، نمیدونم زنده است اگر از دنیا رفته، خدا همه گذشتگان و مؤمنین و مؤمنات رحمت کنه. میگفت فرق ماچ و بوس چیه؟ گفت بوس توش تأمل هست و یه دونه هست، نگاه میکنی خوب، تا عشق بیدار نشه بچه رو خوب نگاه میکنی، کیف میکنی، یه ماچ میکنی. اما ماچ بچه همسایه رو میگیره 52 ماچ ماچ میکن. میگفت نماز رو بوسی بخونید، ماچی نخونید، تأمل کنید. هر عشق و رفتار عاشقانه ای رو توش شتاب بزن، به اضافه ای که من نابالغم، تا حالا این حقیقت رو نچشیدم، تازه میخوام با این رفتار بالغ بشم، بزرگترین آفت عجل است. من نمیگم نمازتون 20 دقیقه طول بکشه، اما نمازی که 2 دقیقه طول نکشه، تو از اسرار از کار و حرکاتش چی میخوای بفهمی؟ چی میخوای درک کنی؟ اصلا مگه ممکنه لذت ببره آدم؟ متاسفانه یکی از چیزهایی که باز تو بحثای آداب صلات دفعه قبل هم عرض کردم اینه، نماز واجبی که از ائمه گزارش شده اینقدر توش طمأنینه تأکید شده، لا یتحرک، میگه امام زین العابدین وقتی در نماز می ایستاد هیچ عضوی از اعضاش حرکت نمی کرد الا باد اگر لباس حضرت رو تکون بده، مثل چوب خشک قیام در رب، طمأنینه، آرامش. لبیک و سعدیک تبارک تبین یدیک سبحانک و حنانیک لا معبود از سواک غیر تو کسی نیست. اینو میگه بعد دست بلند کرد با تمام خشوع، خوف، خشیت، الله اکبر، خدا بزرگتر است از اون که من عبدی بتونم بگم چیه. از اول اقرار میکنم به عجز از صلات، از اول. اینا آرامش میخواد، آرامش میخواد، اینا طمأنینه میخواد، توجه میخواد. از را پله جلو در وایسادی جلو مسجد حرف میزنی، دیشب گفتم یه خورده خندوندم میتون، ولی باید گریه کنیم. ما امام جماعت داره نماز میخونه، حالا بگیم آیی عراکیه نمیتونم سوره های طوال میخونه، نه اینم نیست، همین قل هو الله رو میخونه. الحمدلله اکثر ائمه جماعت قل هو الله مستحب مؤکد که چند بارم گفتیم در آداب قرائت که یک نفس نخونن، نهی شده. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مکروه یه نفس نخونش، یه نفس وسطش بگیر. اینا رو تأکید کردن برای چی؟ برای اینکه این اذکار رو مؤثر بکنه تا بی‌معنا ادا نشه. حکایت ما، حکایت اون بچه نابالغی است در عشق، دفترچه عشق رو برای معشوقمون از رو میخونیم، با اعراب هم میخونیم، ولی داریم بدبختی تون تون هم میخونیم. من میخواستم بهت بگم دوست دارم، اگر نبینم دلم برای تنگ میشه ویرگول. کلام عشق اینجوریه؟ با این قرائت کسی به حقیقت محبت و عشق میرسه؟ ابدا این حرفا نیست، ابدا این حرفا نیست. شرط اثرپذیری از اذکار و حرکات نماز طمأنینه است، طمأنینه است. قرار، قرار، گرچه قراره با یاد خدا ما از اول به آرامش برسیم، ولی خب هنوز به یاد خدا نرسیدیم. پس بعد این آرامش ظاهری، این صلات مودع کار میکنه، اضطرار کار میکنه، آدمی که گرفتار باشه خود به خود اینا رو رعایت میکنه. البته بعد از اینکه حالت مودع و وداع بهش دست داد در نماز یا حالت اضطرار، حالا معرفت و این مطالبی که ما داریم میگیم به درد میخوره. اگه بلد باشه، شنیده باشه که چرا اینجوری شد، این یعنی چی، این دستو بلند میکنی میبری بالا میاری یعنی چی، چرا این بعض وقتا دست بالا بردن ها خیال میکنه مثلا باید به گوش برسه، بعضا تکونم میدن، این یعنی چی؟ این میگن تسلیمه در مقابل اظهار عجزه، دست بالا بردنه که من نمیتونم کاری بکنم. بالا بردنش موضوع داره، پایین بردنش موضوعیت نداره. بالا بردن بعضی این فعل رو فکر مونن پرتابیه، نه پرتابی نیست، پایین آوردن موضوعیت نداره. الله اکبر دست میافت، دست افتادنیه، بالا بردنش فعله. روشنه چیده اون پایین اومدن ادامه، چون دست قرار نیست بالا بمون، اظهار عجزه، یعنی دست ناتوان شد، تسلیم شد، عبد تسلیم شد. خب یه مقدار از اسرار بگیم تا ببینیم خدا چی میخواد. خدایا عمر داره میگذره، این روایت حماد در بحث صلات دیگه، یه دو قسمت، سه قسمتشو همین مناسبت آداب و صلات بلای روایات خوندیم که میگه وقتی حضرت به من فرمود بعد یه کسی 50 سال، 60 سال، 70 سال عمر ازش گذشته باشه هنوز بلد نباشه نماز بخونه. میگه اون چنون حالت خفت بهم دست داد و حالت حقارتی بهم دست داد که اذیت شدم. اینجور نشه که عمر بگذره و ببینیم هنوز نمازا نماز نیست، توجهات توجه نیست، ذکرا ذکر نیست، کار خرابه. خب اما آداب رکوع یه چند تا نکته بگم. این یه تکبیر داشت گفتیم، سر تکبیر چیه؟ گفتیم اظهار عجز، یعنی وقتی میگیم الله اکبر، الله اکبرن یعبد، خدا بزرگتره که بشه عبادتشو کرد، یه چیز زمیمه مثل منی بتونه عبادت بکنه. تعبیر رو امام در همین کتاب آداب الصلاتش امروز دادن نوشته، بعد میگه جایی که بلند پروازان عالم عبودیت مثل سید و ساجدین تو این مقام برگرده بگه ابلسانی الکال، با این زبانم، امام زین العابدین داره میگه ابلسانی الکال اشکروک، من میخوام با این زبون شکر تو رو بگم، میشه؟ مگه الله اکبر معناش اینه؟ حالا اینو زمیمه کنید که با ما تو بعضی از ادعیه هست که با این زبان هر گناهی که این زبون میتونسته عصیان تو رو کردم، حالا میخوام باستم عبادت تو بکنم. این اظهار عجزه که مقدمه رکوع هم هست، مقدمه رکوع همینه. اصلا رکوع حقیقتش عجزه، ذلت و ناتوانی، یعنی شکستم خدا نمیتونم، افتادن، اظهار عجز از قیام به مقام عبودیت. الله اکبر رو گفتم که نمیتونم توصیف کنم، گفتم با حرکات پای بندگی در بیارم، قیام کردم به ذکری که تو گفتی، حالا میخوام بگم نمیتونم عبادت کنم. این رکوع، این شلو در حقیقت رکوع انتهان بحث خواهیم کرد. حقیقت رکوع عجزه، سجودم عجزه، اصل نماز عبودیته و اصل عبودیت عجزه و نماز چیزی جز رکوع و سجود نیست، فقط یکی مقدمه است، عجز اوله. تو حالا تعبیر توحید صفاتی میگن همون مرتبه رؤیت عظمت جلال در مقام اسماء، توضیح اشاراتی اگر بشه در حد مجلس توضیح خواهم داد. تو مرتبه سجده دیگه اصلا هیچ حرکتی از من نمیتونه سر بزن، یعنی دارم اظهار میکنم خدای در مسیر زندگیم هر جا هم هستم من همینم، من چیزی جز یک افتاده، یه شکسته نیستم، تو هیچ کاری من قائم به امر خودم نیستم، کاری ازم بر نمیاد، وظیفه عبودیت تو رو هم نمیتونم به جا بیارم. سبحانک ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. اصلا هیچ کس، کسانی که مثل رسول اکرم خاتم النبیین که جن و انس در مقامش حرف بزنن، آخرش معلوم نمیشه اینا کیان، دارن میگن عبادت خدا ممکن حق عبادت نیست. سبحانک، تو اصلا منزهی از این که شناخته بشی و منزهی از این که کسی بتونه عبادتش بکنه. لذا اول نماز گفتیم الله اکبر، تنزیه باز بزرگتر از آنی که وصف بشه، از دایره توصیف خارج. خب این معنای ادب تکبیر بود که اجمالا دیروزم گفته شد، ولی معناش همینه. نمازگزار اگر در این حالت نماز حواس بذاره، حضور قلب باشه، شرایط و محیط فراهم باشه، در حالت تکبیر باید مقدمات حضور که توجه به مقام حق حاصل بشه، بعد آماده میشه برای رکوع. در حدیث معراج یا روایت مفصلی هست که نماز پیغمبر در معراج گزارش شده، خود پیغمبر توصیف فرموده که چی شد. در قسمت رکوع میگه فانظر الی عرشی، میگه خطاب رسید بعد از اینکه ولی از زالین گفتم، تکبیر که گفتم خطاب رسید نگاه کن به عرش من. پرده ها کنار رفت، من نگاه کردم به عرش خدا که کنایه از عظمت خداست. فنظرت الی عظمت، حضرت پیغمبر میگه یک عظمتی دیدم. این شهود ها، شهود معرفت ها. پیغمبر در معراج نماز اینجوری خونده، رو زمین هم همینجور نماز میخونه. آداب و صلات یعنی همین. میگه یه عظمتی بهم دست داد که ذهبت لها نفسی، جونم از تنم خارج شد، ها از حال رفتم. و غشی علی، حالت قشوه بهم دست داد، اون انحنا رخ داد، دیگه نتونستم بیستم، اون رو کوش. فالهم تو، بهم الهام شد این کلمه رو بگم، سبحان ربی العظیم و بحمده. اینو گفتم لعظم ما رأیت، میگه به خاطر عظمت آنچه که دیدم. میگن حقیقت رکوع توجه به عظمت خداست. این خضوع موقعی دست میده که انسان بفهمه خدا همه کار است و همه چی دست خداست و همه کار میتونه بکنه و میکنه. لعظم ما رأیت، بعد میگه فلم ما قلت، یه بار گفتم، دوباره برگشت اون حالت فنایی در عظمت پیدا شد. میگه هفت بار گفتم، اینم همون مراتب انسان کامل رو میگن، مراتب انسان، نفس انسانی هفت مرتبه است. حالا هفت روز هفته مطالبش رو گفتیم، هفت آسمان مراتب عبودیت انسانه، مراتب نفس انسانه، که از ازلم العوالم شروع میشه، جنبه یه خرقه ناسوتی تا بره بالا. میگه هفت بار گفتم حالتم برگشت، بعد قیام کردم، فنظر تو، یه نظر دیگه شد، یه عظمت دیگه یه آشکار شد که از اون عظیمتر بود. فخر رساجدا، اینجا عمده بزرگان میفرمایند که اصلا ادب انحنایی و رکوع همون، اگر بخواد نماز، نماز معراجی باشه، مسئله توجه به مقام عظمت الهی است. توحید یه چند تا تعبیر خیلی عرفانی دقیق دارن، اجمالش این میشه که اصلا نماز معراجی دو کلمه بیشتر نیست. یک، ترک خودخواهی و انانیت نفس، من هیچی نیستم، حقیقت عبودیت. مرحله دوم بعد از اینم رخ میده، وقتی انسان این منیت رفت در مقابل خدا، هیچی ندارم، مقدمات قرب حاصل میشه که صلات قربان و کل تقی، نماز تقربه، چون ترک انانیته، همه بعدها به خاطر منه. زل من قال انا، تا نگفتی من، تا توجه به من نبود میرم انجام میدم، اینا همه گرفتاریه. یادم میمونه لا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، این انانیت باید بره تا قرب حاصل شه. میگن حقیقت رکوع بین الهلالین در این معناست، این معناست، این حقیقت رکوع. اینم یه نکته. بر همین اساس مطلب سوم، ذکر رکوع توش کلمت عظیم هست، چون نظر به چی بوده؟ ذکر سجود توش چی هست؟ چون نظر به چی بوده؟ مرتبه بالاتری از عظمت آشکار شد. خیلی ساده تر بگیم، پیچیدش نکنیم، تعبیرات عرفانی خود امام وقتی به اینجا میرسه، عرض کردم امروز یه نگاهی میکردم تعبیراتو، گفت امثال من که از این مقامات محرومیم. امام وقتی بگه محرومیم، خود تکلیف ما معلومه دیگه. میگه که اینها مال کسانیست چنین و چنان. اجمالا بگیم اصلا این حالت رکوع یعنی این حالت خضوع، دست نمیده که انسان به اجمال بفهمه که هیچ کار هست، هرچی هست خداست. یعنی دارم حرکات نفس، جسم رو در مقام رؤیت، چون میدونید واکنش جسم مطابق با معرفته، انسان اگر فهمید کاری نمیتونه بکنه میفته، انسان قیام به امری میکنه که حس بکنه میتونه بکنه. لذا برای برند شدن از سجده چی میخواد؟ به حول الله میخواد، به حول الله میخواد. و با این تسبیحات دوباره از اون حالت فنایی چی میشه؟ بقا پیدا میکنه، برمیگردم. لذا میگن اصل رکوع، اصل ذکر رکوع که مشتمل بر تسبیحه، ولی تسبیح به عظمت، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. تسبیح در لغت دوبارم گفتیم یعنی تنزیه، سبحانه یعنی پاک و منزه است، دور است، ندارد، نیست. سبحانه یعنی خدا در نهایت کمال و عظمت. مثل سبحان الله میگید یه نفر برمیگرده یه نسبتی به شما میده که اصلا خیلی بعیده، میگه فلانی دزدی کرده، میگه سبحان الله. تسبیح لغت تنزیه توام با تعظیمه. یعنی چی؟ یعنی سلب کردن، نفی کردن یک صفت از یک نفر، اما تو هم با تکریمش. یعنی سبحانه رو در مقابل مثلا یه آدم، مثلا میگن سبحان الله، مثلا روز روشن نیست، روز تاریک نیست، سبحان الله شب روشن نیست، اینو نمیگن. کلمه سبحانه نفی یک نقصی از یک بزرگی است، این معناش اینه، سلبه، معناش منزه. تسبیح یا مطلقی که سبحان الله، سبحان الله همی که میگید، تسبیح مطلق میگن خدا سلب میشه از همه نقایص، از همه نقایص. ولی بعضی میگن این نزدیک میکنه انسان رو به تعطیل از معرفت. تعطیل از معرفت یعنی چی؟ اجمالا بدونید مسلک شیعه در مسئله معرفت الله اینه، نه تسبیحی مطلق، تنزیهی مطلق که بگن خدا هیچ وجه من الوجوه راهی به معرفتش نیست، لذا در مورد خدا هیچی نمیشه گفت. بعد میگفتیم که همین که در مورد خدا هیچی نمیشه گفت، خودش یه گفته در مورد چی بود؟ باشون بحث میکنن، تنزیهی ها اینجوری هن. میگن هیچ، هر چی بگیم غلط. چرا؟ لیس که مثلهی شی، وقتی هیچ چیز مثل او نیست، پس او به هیچ صفتی قابل توصیف نیست. بعد میگفتیم خود این لیسه که مثل ایشهی بالاخره صفت شد یا نشد، یادمه با اینا بحث میکرد. اجمالا بدونید مسلک شیعه و مذهب شیعه در معرفت الله امرون بین الامرین، دوباره نه تنزیه مطلق نه تشبیه، بین حدین، بین الحدین، تعطیل و تشبیه. تعطیل یعنی عملا تعطیل المعرفه، یعنی معرفت ممکن نیست. تشبیه یعنی چی؟ یعنی خدا رو بتونی ترسیم بکنی، شبیه براش بیاری، بگی چجوریه. بعد میگن این به چی ممکنه؟ به سلب نقائص، همون تنزیهه. تنزیه بین الحد تعطیل و چیه؟ و تشبیه. عرض کرد که ما تو مباحثات کلامی خدمت حضرت معصوم علیه السلام عرض کرد، ما در مباحثات کلامی وقتی میرسیم به خدا میگیم خدا یه چیزیه، این هم که می خدا شیء اون جایزه یا نه؟ حضرت فرمود بین الحدین، اگرم میگی چیزیه، یه چیز نگی مثل چیزهای مادیا، اما لا چیزم نیست، لا شیءم نیست، هیچ چیز نیست، اما چیز هم نیست. چیزون ها اینجوری میگفتیم ما تو مباحثه، میگفتم چیزون لا مثل چیزها، ها یه چیزیه نه مثل این چیزها، اما لا شیء نیست به معنای سلب اصل وجود. خدا لا وجود نیست، خدا هست اما هستی شبیه هستی ها نیست، هیچ شباهتی به این هستی های محدود نداره، که اینا همه هستی محدودن، اون هستی نامحدوده. یه جمله در مورد ذکر رکوع دارم عرض میکنم. میگن که عملا شما در تنزیه دارید خدا رو از همه نقایص منزه میکنید، سلب میکنید. وقتی همه نقایص رو از او سلب کردید، او شد همه کمال. میگن نتیجه این که خدا از هر نقصی به دوره، چون جاهل نیست پس امکان خطا ندارد، چون عاجز نیست امکان فتور و سستی و اشتباه نداره و چون ظالم نیست احتمال تعدی و جور نداره و چون هیچ نقصی نداره، فوران فیض و رحمت داره، میشه منشأ همه کمالات، اونم به حد لاحدی نامحدود. نتیجهش تسلیمه، نتیجه تسلیم افتادنه، تسلیم تفویض الامر الهی. اینو بارها گفتیم، یه تفویضی در عبودیت داریم که اول العلم معرفت الجبار، انسان تا خدا رو نشناخته میدوه، میخواد خودش رو نجات بده، زنده بماند، گرسنه نماند، ضعیف نماند، ذلیل نماند، برای همه چی میدوه. اما وقتی فهمید خدایی هست به معنای خالق اول، هستی مطلق که از اول وجودش رو او آفریده، او پشتیبانی کرده، او هدایت کرده، وقتی به اسماء او پی میبره و آخر العلم تفویض الامر الهی، وقتی فهمید او طبیبه، او شفیقه، او حبیبه، او رفیقه، بهترین کارو با بیشترین فایده، با کمترین، بدون هیچ آسیبی، با بی نهایت مدارا داره انجام میده، میگه آخر تفویض میکنه، ترک تدبیر میکنه. عبد از تکاپو، نه به معنای تلاش، از اضطراب خارج میشه، این معنای تسلیمه. الا من اتى الله بقلب سلیم، این معنای تسلیمه که نتیجه تنزیه، نتیجه معرفت الله، به معرفت تنزیهی. وقتی هیچ نقصی در اون نیست، هر چی میکنه خوبه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم، هر چی بده خوبه، هر چی بده خوب. این ترک مشیت، ترک تدبیری که تو روایات گفته میشه، به همین معناست. معناش تعطیل برنامه ریزی نیست، معنی اینه که قلب در مقام تسلیمه، به اوامری، به دستوراتی عمل میکنه، ولی نه به این دستورات و برنامه های ظاهری که خودش برای خودش چیده و در موضوعات استنباط کرده اعتماد داره و نه توقع داره هر چیزی که داره میبینه بشود، اصلا چیزی رو دنبال نمیکنه. این باعث میشه مؤمن شکست ناپذیر بشه. چرا؟ چون اگر به چیزی که دوست داشت برسه، که نباید دوست میداشت، در حقیقت دوست نداشته چون تفویض کرده، اما در نگاه اولیه مثبت میرسید، میگه پس اون چیزی که من فکر میکردم خوبه، خدا هم خواست پس خیره، اگه نرسید خیر نیست. همون تسلیمی که انسان در مقابل طبیب پیدا میکنه در چارچوب طب خودش، اگر طبیب واقعا طبیب باشه، انسان در تمام شؤون زندگیش نسبت به خدا پیدا میکنه. و این حقیقت تنزیه و تسبیح، لذا ذکر رکوع باید تسبیح باشه، تسلیم باشه. میگن نتیجهش تسلیم و رضا و توکل و تفویض امر به خدا هست، نتیجه تنزیه، نتیجه این که وقتی میفهمی در خدا هیچ نقصی نیست و او قائم به ربوبیت توست، او داره کار تو پیش میبره. کفابی فخرن انتکون علی ربا، بزرگترین افتخار من، عزت من اینه که تو خدای منی و من بنده تو. این تسلیمه، تسلیم تو هم با رضا هم هستا. یه بار تسلیم میشم چون قدرتی ندارم. بله قدرتی ندارم، ولی اگه قدرتی هم داشته باشم که ندارم، راضیم به این تسلیم، چون هیچ کس بهتر از او کار نمیکن برای من و همه شؤون زندگی من. این تعبیر سبحان ربی العظیمه و به حمده، یه تعبیر خیلی خاصیست. این تسبیح به حمد، یعنی تسبیح مقارون به حمد، یعنی منزهی، تسبیح میکنم تو رو به عظمت و حمدت میکنم، یا تسبیح من حمد، تسبیح به حمد، یعنی تسبیحی که اون حقیقت تسبیح چیه؟ شکرگزاریه. یعنی همه عیب ها از تو دور است، تو کمال مطلقی و من تسلیم تو هم و شاکرم، الحمدلله رب العالمین. این میشه تسبیح به حمد. سبحان ربی العظیمه و به حمد. چند تا کلمه بود، عظیم هم گفتیم مستلزمه همون رؤیت عظمت. دو تا مطلب باقی مونده این بحث رکوع آداب تمام بشه. انشالله که موفق باشیم اینجوری نماز بخونیم. در مصباح الشریعه اگر خاطر عزیزان باشه، شاید 20 خورده سال پیش ما این مصباح الشریعه رو شبهای جمعه میگفتیم. یک فصل داره در مورد رکوع. این کتاب منسوب به امام صادقه و در اینکه این کتاب نسبتش به امام صادق تمام هست یا نیست بین علمای شیعه اختلاف جدی وجود داره. سید بحرالعلوم میگه رساله قشیری است، مرحوم مجلسی جز مدارک که بهار به عنوان حدیث نقل میکنه و به همچنین مزامین عرفانی داره. بعضیا تفکیک قائل شدن، دو سه فصلشو میگن سندش درست نیست و ادعاشون اینه که در نسخه های اصلی مصباح هم نیست. حالا این قسمتش مول اون قسمتیست که هم اونایی که کل مصباح شریعه رو قبول دارن تاییدش کردن، هم اونایی که قائل به تفصیلن این رکوع. اینجا تعبیر رو دقت کنید، میفرماد خدا هیچ عبدی حرکت، هیچ عبدی رکوع حقیقی به جا نمیاره الا اینکه خدا او رو تزیین میکنه به نور بهائش. دقت کنید عزیزان، جمله ها خیلی دقیقه. بعد این یه جمله، پس جمله اول چی شد؟ رکوع نور بها. بها یعنی چی؟ عظمت. اون ابهت و عظمتی که خدا داره تو رکوع میفته تو عبد. انسان برترین موجوده در نگاه توحیدی، از همه موجودات بالاتره به شرط عبودیت. عزیزان عبودیت صلات، عبودیت رکوع و سجوده بفهمید یعنی چی. دو سه جمله میگم. اینکه تو روایات داره من تواضع رفعه الله، وقتی گفتی هیچم مستحق همه چیز میشی. چرا؟ چون اقرار کردی به عبودیت. از مخزن ربوبیت عبودیت پر میشه. اینکه میگن عبودیت یک جوهری است، یک عنصری است که اسمش عبودیته اما حقیقتش ربوبیته. مملوک بودن، مال بودن عبودیت، یعنی من مال خدام. وقتی تو مال خدا شدی هیچی از خودت نداری، اما همه اون چی که خدا داره در اثر این مملوکیت تو، فقر ذاتی تو، نیاز تمام عیار تو به خدا، عملا تو اندرب میشی. عبدی اتعنی حتی اجعلو که مثلی در تعبیری. این بیرنگی از انانیت، تعبیری که در تمثیل میگیم، همه چیز شکلی داره، فقط یه چیزه که چون هیچ شکلی نداره همه صورتها رو در خودش داره و اون آینه است. عبودیت بیرنگیه، عبودیت خروج از هر گونه رنگ و انانیت و جهت در نفسه. انسان المؤمن، مرآت المؤمنه، محل تجلی اسماء به عبودیت، به بیرنگیه. حقیقت عبودیت تواضعه. لذا میگه به حقیقت روح اگر کسی رکوع کرد به اندازه تعظیمش عظمت پیدا میکنه. چرا؟ چون تعظیم فقر به عظیمه. تعظیم آینه ایست که در مقابل عظیم قرار گرفت، عظمت او رو درک کرد، خودش میشه جلوه عظمت. هر کس تو این عالم کسی شده از عبودیت خدا شده. فرمود ملکی هست که هیچ کس که سر بالا نمی کنه، شاخ نمیشه، گردن کشی نمی کنه الا این که میگه بکش پایین، وضعه الله، خدا خارج بکنه. لذا در نگاه عرفی هم نگاه کنید، زشترین چهره چهره تکبره. عند همه مردم، در نزد همه مردم زشترین چهره چهره تکبره، مگر انسان حالت شیطانی پیدا کرده باشه دیگه. خوشش نمیاد کسی که برات تکبر میکنه، خوشت نمیاد، زشت میشه. این به خاطر همینه. و اوج فروتنی، فروتنی در مقابل خداست. عظمتی که اولیا یافتن از تعظیم خدا یافتن، از رکوع در رب یافتن. هر کس به اندازه حقیقت رکوعش در دنیا و آخرت عظمت پیدا میکن، بزرگ میشه، مقام پیدا میکن. لذا فرمود رکوع نمیکنه بنده خدا به حقیقت رکوع الا اینکه خدا او رو زینت بکنه، زینت میکنه به نور بهائش، به نور عظمتش. این کلمه ایست که تکرار کردیم از ابتدا دو سه بار. حقیقت رکوع تواضعه و تواضع فروتنی در مقابل رب، یعنی خدایا تدبیر منو تو بگیر، من از آن روز که در بند تو هم، من چون نوکر تو هم آقای همه هم. هر کی به اندازه عبودیتش برای خدا سلطه الهی بر دیگران و عالم پیدا میکنه. عبدی اطعنی، بنده من خضوع کن، اطاعت کن، تواضع کن. فرمود تواضع مزرعه الفضائل، همه فضائل، همه کمالات. علم الادم الاسماء کلها، همه فضیلت ها به خاطر عبودیته، به خاطر تواضعه. لذا منشأ همه کمالات تواضعه و مانع همه کمالات تکبره. و رکوع تواضعه، رکوع فروتنی اندر رب. هرچی قشنگتر افتادی و شکستی، بلندترت میکنن، بزرگترت میکنن، عظمت بیشتری بهت میدن. لذا به هر اندازه که در مقابل خدا احساس حقارت بکنی، به همون اندازه عظمت داری. و قال و اشهد ان محمدن رسول الله. عبده و رسوله، شهادت به عبودیت قبل از رسالت. مثلا اون رسالت محصول چیه؟ عبودیته. چون عبدتر از همه بود، نیازمندتر از تر از همه بود، مقربتر از همه شد. چون نیازمندتره دیگه. تو بیمارستانم خدا رحمت کنه یه مثال ساده میزد استادمون، میگو دکتر کلو بالا سر کی میبرن؟ معشوق به کی جواب اولو میده؟ به عاشق تر از همه. عبودیت، عبودیت، نیازمندی، فقر الالله، افتقار الالله، هر گونه شائبه انانیتی، احساس استقنایی دست بده انسان باخته، احساس کنه چیزی داره. لذا اولیاء خدا خودشونو مدیونتر، فقیرتر، حقیرتر نسبت به خدا احساس میکردن و این احساسشون لحظه ای ازشون سلب نمیشد. در هیچ آنی از آنات این احساس از اونها سلب نمیشد. این فقر الالله که دائمی هم هست. تو هر کی بیشتر شک گرفت، خدا رو شکر کنه و ازش طلب مزید بکنه، طلب مزید کنه. احساس بیچارگی، خاکساری. لذا جلسه جلسه العبد، جلسه جلسه العبد، اکل اکلت العبد. غذا خوردنش هر کی میدید خیال میکرد یه عبد داره غذا میخوره سر سفره مولاش. هیچ تعینی از تعینات شخصیت، کلاس کار که امروز ما بعضا اسمشو میذاریم ادب و غیره، تشریفات و دیپلماسی، هیچ کدوم از اینا رو نداشت. و با همین تواضع عظیمترین عظیمه ها رو هم در بعد خارجی، هم در مجالس حضور شکست، همه رو شکست.